در ضمن راجع به کانسپتی که گفتم یه مرور روش می‌کنم، از مهم‌ترین کانسپت نیچه، نیچه دنبال این می‌گشت که سرچشمه اخلاقیات، اون تا وقتی که میگیم اخلاقیات مورالیتی با علم بزرگ رو مراد می‌کنیم. گفتم هر انسانی یه مجموعه اخلاقیات داره، مورالیتی با علم کوچیک، یه سری چیزا رو بد می‌دونه، یه سری چیزا رو خوب می‌دونه، نیچه کاری به این دست از ارزش‌ها نداره، نه تنها کاری نداره، بلکه خیلی علاقه‌منده که انسان باید ارزش داشته باشه. شکی تو این نیست، انسان بی ارزش، انسانی که هیچ ارزشی رو درونی نکرده، بعدا ببینیم که نیچه راجبش چجوری حرف میزنه. ولی وقتی که حرف میزنیم راجب مورالیتی با علم بزرگ، اخلاق یهودی مسیحی کانتی، اخلاقی که اول دست یهودیت به مسیحیت پرورده شد در قالب ده فرمان و بعد به دست کانت رسید، همون اخلاق رو کانت رشنالایز کرد، عقلانی کرد، یه سری فرمولهای سوری براش داد که چجوری از این پیروی کنه، هر چه بر خودت میپسندی برای دیگران بپسند، میدونم تو جوری رفتار کن که عملت یونیورسالایز بشه، بعد اینجور حرفا. و دیدیم که نیچه میخواست از استثناء در مقابل قاعده دفاع کنه. نیچه فیلسوف استثناءاته، نیچه فیلسوفیه که میخواد بگرده ببینه چی ماها رو تبدیل به کنسرت میکنه، چی ماها آدم رو یک دست میکنه و دقیقا همون رو پیدا کنه و جلوش رو بگیره. بعد رفت این اخلاقیات با همه بزرگ رو برخلاف فیلسوفان یک کاری کنه که بهش گفتیم جنیالوژی یا توارشناسی، که گفتم اگر یک فیلسوف انگلیسی رو پرسید میگه این کاری مغالطه است. بعد تفکیک میکرد، میگفت دو دسته اخلاق وجود داره، از یک دسته از اخلاق به اسم slave morality یا اخلاق بردگان میگرد و از دسته دیگری master morality یا اخلاق سروران. و بعد گفتم تفاوت اینا در چیه؟ سرور قدرت داره، میتونه کاری که دوست داره رو انجام بده، سرور به خودش مطمئنه، self assuredه، سرور self assertiveه، یعنی جرأت داره اظهار وجود کنه، در هر جایی هزینهش رو بده. بعضی اینا نیست، بعضی جرأت نمیکنه در مقابل سرور اظهار وجود کنه، میره پشت سرش حرف میزنه. سرور به خودش مغروره، ارباب آزاده، از چی آزاده؟ از چنگ در واقع ارباب، چون ارباب دیگه ارباب نداره، ارباب آزاده، ولی بنده چنان که از اسمش پیداست انسلیوید، بنده در بنده. بعد نگاه میکنه به خودش، میگه چی من رو ناخوش میداره، چرا من نمیتونم چنان که میخواهم زندگی کنم. بعد پاسخ میشه به خب این هست جایی نیچه گفتم به این میگه گوسفندان و به اینا میگه birds of prey، مرغان شکاری، مرغان شکاری، میگه میرفتن گوسفندا رو شکار میکردن. وقت در تاریخ اینجوری بوده که برده به کارهایی که خودش میکرده میگفته خوب، با چی برده؟ اونایی که اینا رو ندارن. ناگهان از در نگاه نیچه یک انقلاب در ساحت اخلاق رخ داد، انقلابی که بردگان بنیاد او رو گذاشتن و همه چیز رو واژگون کردن. به این فرایند اصطلاحا میگیم فرایند ریورسال یا واژگون سازی. یک دفعه برده ریشه ناخوشایندی خودش رو پیدا میکنه، میگه اون چیزایی که این هست اینا بده، اون چیزایی که من هستم خوبه. نظر کنین یک سناریو میچینه، قصه بابونهای آلپار که براتون گفتم، یک سناریو میچینه که این به خاطر اینکه داره هر کاری دلش میخواد میکنه و قدرتش رو داره، در جهان دیگری مجازات خواهد شد، در جهان دیگری توازش رو پس خواهد داد. این نگاه رو گفتم ما در ادبیات نیچه بهش میگیم دیگر جهانی نگریستن، otherworldly. اگر سقراط زشت بود و جهان دیگری اختراع کرد به تعبیر نیچه، برده هم جهان دیگری اختراع. مسیحیت چیزی نیست از نظر نیچه، گفتم براتون، به جز افلاطون گرایی برای عوام، پلیتونیسم فور د ماسز. برده به نظرتون چی رو میپذیره؟ برده مستقیما میره سراغ مسیحیت، میره سراغ سنت یهودی مسیحی، جودو کریستیانیتی. چرا؟ چون اونجاست که بهش میگه ما سروران رو مجازات میکنیم. این در واقع حس کینتوزی برده رو الزام میکنه، این دیگر جهانی نگریستن. این باعث میشه که برده یک معنایی به زندگی بده با چیدن این سناریو و بعد رنج خودش فائق بیاد. اینجاست که اون فرایندی شکل میگیره که نیچه اسمشو میذاشت ریزنمنت، یا مهمترین واژه نیچه کینتوزی. کینتوزی یعنی واکنشی، یک عاطفه است در ما. یک خورده دوست داشتم راجع به این یک عاطفه است در ما. ببینید ما یک هنری که میتونیم در زندگی داشته باشیم اینه که عواطف خودمون رو پراکنده کنترل در بیاریم بعداً. و بفهمیم کدوم عاطفه شایسته اینه که در ما باشه و کدوم عاطفه شایسته این نیست که در ما باشه. به عبارتی ما میتونیم استاد خودمون بشیم با این کار. سلف مستر بشیم. ارباب خودمون بشیم. درست یه خود راجب این حرف دارم. کینتوزی چیه؟ کینتوزی یه عاطفه است. به قول سلمان خواهر دوقلوی حسادت امویه. من نگاه میکنم. من بعدم نگاه میکنم به اون یکی که برده نیست و مستره اربابه و یه احساس خیلی بد من درست میده و سعی میکنم اونو از اون بالا بکشم پایین، بگم اون بده، بگم اون به درد نمیخوره، توی کوت از نیچه. کینتوزی خلاق شد و شروع کرد به ارزش درست کردن. کوت بسته. کینتوزی خلاق شد و شروع کرد به گفتن اینکه این کارا یه سرش بده، یه سرش گناه، یه سرش بد از وجدان بیاره. و یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که فکر نکنید برده و ارباب یک چیز همه یا هیچن. به عبارت یا یک کسی بردر یا اربابه، اینجور نیم. بعضی چیزا در جهان زومراتب هست، امت رو دگری هست. مثلا یک کسی یا حامل هست یا حامل نیست، یه حالتی بینش وجود نداره. یا حاملگی امت رو دگری نیست، ولی مثلا شیرین بودن امت رو دگریه. این شیرینه، این شیرین تر از اینه، یکی شیرین تر از هر دوی این هست. زومراتبه، یعنی صاحب مراتبه. خب حالا بردگی و اربابی هم صاحب مراتبه. یعنی یک کسی اول در یک چیزی اربابه و در یک چیز دیگه ممکنه برده باشه. جنگ ارباب و برده درونه یک آدم و از طرف دیگه یک کسی نسبت به یه عده‌ای برده است و نسبت به یک عده‌ای دیگه اربابه. بردگی و اربابی یک امر نسبیه، یک امر همه یا هیچ نیست. ارباب از بیرون دستور نمیگیره، خودش صادر کننده دستوره، ولی برده از بیرون دستور میگیره، ارباب بهش دستور میده. اون چیزی که ما بهش میگیم اخلاق حاصل کینتوزی بردگانه. اون چیزی که ما امروز بهش میگیم اخلاق همون چیزیه که کینتوزی میگه اخلاق بردگان. من بهش میگم فیلسوف فرهنگ، فیلسوف کالچر. یعنی مثل دکتر هست که معاینه میکنه، میگه این سیمتوم مثلا نبض زیاد میزنه، میگه خب این بعد زبون رو نگاه میکنه، این برای فرهنگ سیمتولوژی میکنه، یعنی نشانه های بیماری یه فرهنگ رو تشخیص میده. یکی از نشانه های بیماری فرهنگ اینه که اخلاق بردگی درش رواج داره. وقتی اخلاق بردگی در یک فرهنگی رواج داشت، معنیش اینه که آدم های خلاق، آدم های مسته در اون فرهنگ شکل نمیگیرن. معنیش اینه که انسان ها در اون فرهنگ میانمایه، متوسط، در یک حد، همسان، شبیه قوطی های کنسرون. چون ارباب رقم میزنه چجوری خلاقیت تولید کنه. وقتی هم میگیم ارباب، استعاره نیچه یه خورده هارشه، یه خورده همچین تند و تیزه. بتوون اربابه، باخت اربابه، حافظ اربابه، دیکتور روبو اربابه، یه کسی که ساعتها نشسته وقت گذاشته که اون میذاره برس رو دقیق تمیز در بیاره بدونه که بتونی یه سایگردش بگیری. تولستوی اربابه، چون تو جنگ و صلح 500 شخصیت ساخته و این 500 شخصیت هیچ کدومشون شبیه به اون یکی نیست. ارباب کار خلاق میکنه، ارباب منشأ اثر در جهانه. و این لزومن میخوام بگم این اراده محسوس به قدرتی که جلو تر راجبش حرف میزدم لزومن سفر راجب قدرت فیزیکی نیست، راجب خلاقیته. نیچه فیلسوفیه که عاشق خلاقیته. نیچه دنبال اینه که آدم ها میان مایه نشن. اما چیزی که میخوام بگم اینه، چون ما روانمون دو پاره است، یک بخشی از روان ما برده است، یک بخشی از روان ما سرور یا اربابه. اتفاقی که برای ما میفته اینه که این دوتا با هم دعواشون میشه و از حاصل نزاع این دوتا عذاب وجدان زاده میشه. مشخصا از نگاه نیچه وجدان یک پدیده ساخته بردگان. یعنی چی؟ یعنی برده ضعیفه و میخواد انتقام این ضعف رو بگیره. انتقام این ضعف رو از کی باید بگیره؟ از ارباب. برای همین میگه تو میری تو جهنم میسوزی برات سرت میاد. حالا اگه در درون من یه برده باشه و یه ارباب، این برده درون منم میخواد انتقامش از ارباب درون من بگیره. از نظر نیچه جامعه‌ای که در اون آدم‌ها سرورن بیشترشون، یه جامعه به مراتب خلاق‌تر. از نظر داروین نسل ما اینجوری رفته جلو از این تکسلوری آغاز این فن روز که بهش میگه انتخاب اصلا. این انتخاب اصلا معادل انگلیسی در واقع struggle for the fittest. فیتست یعنی مناسب ترین، صالح ترین. من اصلا که صفت تفصیلیه. اوکی؟ یعنی چرا مثلا گونه انسان تونسته دوام پیدا کنه؟ خب چون این قوی تر بوده، تو همین انسان ها هم ضعیف تر ها میمیرن. اونایی که قرن قرن ادامه پیدا میکنن. وقت نیچه میگه که این خیلی بده. اگر که ما چه بعضی اومده گفتن داروینیسم رو بیاریم تو اجتماع، وقتش میگن سوشیال داروینیسم، یعنی میگن تو اجتماع ما اینجوری مهندسی کنیم که ضعیفا بمیرن برن کنار، هر چند قویا بیان جلو. میشه با این خیلی بده. چرا؟ به خاطر اینکه میدونید کیا تو تکامل بیشترین دوام رو آوردن؟ سوسک ها، باکتری ها. و یکی چیشی به طرز میگه اگه خدا پشت تکامل باشه یقش رو میگیرم میگم تو چه علاقه به این سوسک ها داشتی؟ در واقع که این همه دوام آوردن. در واقع نیچه دنبال انتخاب اصلح به این معنا نیست، ولی دنبال انتخاب خلاق‌ترین ها هست. The most creative person در واقع. به عبارتی لزومت انتخاب اصلح به انتخاب خلاق‌ترین ها نمیرسه، به انتخاب بهترین ها از نظر نیچه نمیرسه. نیچه دنبال خلاق‌ترین هاست. نیچه دنبال اونایی که اوریجینالیتی بیشتری دارن، یعنی بداعت بیشتری دارن. کاری که میکنن این کار حاصل کار خودشونه و این آدم اون طرز رو در عالم رقم زده. این آدم خلاقه. پس اینو گفتم که برگردم. ما در وجودمون یک سری عواطف داریم. عواطف چیزای عجب غریبی هست. عواطف گاهی اوقات بزرگ نمایی میکنن در چیزها. یعنی چی؟ یعنی من میترسم ولی بیش از آن چه که باید ممکنه بترسم. بنابراین عقلم همیشه باید اونجا باشه، مثل یه مدیر بهش بگی که ببین اینجا مثلا ترسناک حرف باشه، تو درست میگی، اینجا رو عاطفه منتها نه این قصد که تو داری بزرگ نمایی میکنی. عواطف بزرگ نمایی میکنن. عواطف گاهی اوقات ممکنه شما رو فریب بدن، گاهی اوقات هم ممکنه که شما رو فریب ندن و شما رو حقیقت برسونن. ولی باید مواظب بود، باید عواطفمون رو مدیریت کنیم. از نظر نیچه یکی از عواطفی که بیشک باید در انسان مدیریت بشه و بیخش خشک بشه چینتوزیه. چینتوزی مال برده. چینتوزی مال کسیه که میدونه خودش نمیتونه سرچشمه خلاقیت باشه و سرچشمه خلاقیت و قدرت رو میخواد از اون بالا بکشه پایین. وقت یک حالی در انسان دست میده که این حال و رهده از شما فرمان روایی خواهد کرد و شما رو وادار میکنه دست به عکس بزنید برای این حال. نیچه این مفهوم مطرح میکنه به اسم لاست من، واپسین انسان. لاست من یا واپسین انسان کیه؟ لاست من دقیقا همون کرکتریه که خودش رو زیر سایه دیگری ساخته، بعد این دنبال آرام ترین حالت بشینه، مثلا از رو کاناپه یه پولی هم داره، لحظه دستور بشه این گیم تی وی نگاه کنه، دوباره تکرارش رو نگاه کنه، دوباره یه دوره دیگه تکرارش رو نگاه کنه. و زندگی یک انسان که یک منقلبی که یک بار رو داده شده از نظر نیچه، یعنی دیگه تمام یه سریال کوتاه که شانس تو دارن یه فیلم رو ببینی، سر به دیدن سریال های ترکی میشه. نه آدم ها اینجا داده میشه. یعنی من رو روی تلویزیون نشسته هم شبیه اون دختر خالم هم، شبیه پسر عمم هم، شبیه بابام هم، شبیه بابا بزرگم هم، شبیه همه آدم های دیگه هم. استاد هم منتها استاد در دیدن سریال های ترکی. میگفت که مولانا شاکی بود. مولانا مثنوی رو در حد قرآن میدونه. به کارو هم نده. یه جسم از بابا لارفین هست. پسرش میگه پدر این کتاب تفسیر قرآنه. شروع میکنه هم به رکیب زدن کلام قرآن شده. چرا نمیگی خود قرآنه؟ یه نکه میان گفت که بعضی ها میان میگن این سخن فرس است، یعنی مثلا قصه پیغمبر است و پیغمی نیست در صبح تو تحقیقی بلند سدهانم دارخان زان سو همان. تو مثلا شو میگه خب از زبان نشون میده که کی چی میشه در رابطه و زمان رو نشون داره. البته من نایجا میخوام بگم بعضی آدم ها مثلا کارشون اینه دیگه، با خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تقانه ای. این آدم لاست من اگه دوست داشتی موسیقی خوب بشنوید برید سراغ آلبوم راجر واتر به نام Amused to Death، سرگرم در حد مرگ. Amused to Death بعد یه گوریله. نیچه میگه حالا بعدا مثل اول انسان میگم که چیه. نیچه میگه انسان یک بندبازه، بندباز از میمون یا حیوان به اول انسان، ولی از واپسین انسان فلان سر در آورده و زیرش هم خالیه، زیر پا خالیه که بعد این بندبازی رو بکنی. این آلبوم موسیقی حکایت یک گوریله که تا سر حد مرگ مفتوم تلویزیون شده، روبروی تلویزیون درامتش داره فقط عمل میکنه و هر لحظه وارد دنیای تازه میشه و تلویزیون فکرش شکل میده و تلویزیون گزاره های سازلی که این باید بهش باور داشته باشه رو بهش میباورانه و تلویزیون عواطفی که این باید درش وجود داشته. چرا من از خوشی دیگران باید احساس انزجار کنم؟ چون این دستایی من به تعبیر گذشته ایمپلنت کرده، پناپسی کنایز کرده. این عواطف را یه وقت ما کاشته شده به نحوه تاریخی. ما باید رو بشناسیم، جراحی کنیم. اینجا که اون مفهومی شکل میگیره که بعدها فیلسوف دیگری به نام هایدگر بهش میگه داسمن. داسمن یعنی چی؟ در آلمانی داسمن یعنی زده. اونا زده. زده یعنی چی؟ یعنی من وجود نداره. من میگردم ببینم اونا چی میگن. اونا گفتن اینجوری بده. اونا گفتن این کارو نباید کرد. اونا گفتن این کار خوب نیست. اونا گفتن امروز صبح چند وقت باید بریم سرتا بشیم. اونا گفتن داسمن. داسمن. The day. چی گفته؟ واقعا این داسمن که زندگی ما رو رقم میزنه. اگه دارید متخصص این داسمن چیه اینه. در کشور ما مثلا جای دنیا یک سری دوستر رو چی داره؟ با نرخ بازار یا پای خوب یا پای معقوله یا پای بد. مثلا جای دیگه. و شما اگه یه روز من مثلا بیماری ها داشتید دوست داشتید که تکلیف تو شهر رو بینی بود و رفتی تو مطبش و یک ساعت منتظر نشستید دیدید تک میاد میخواد دماغ عمل کنه، وقت به خودتون میگید اون دکتر، اون جامعه ای که داره اینجوری گله ای زندگی میکنه جامعه مریضیه. اون دادمن بهش گفته دختر خاله دماغ عمل کنه شد بیستار. اون دکتری هم که برمیداره دونه دونه اینو عمل میکنه به نیلی که شیل کنار که دخترم برای چه مشکلی فکر میکنی داری؟ چه مشکلاتی از تو فکر میکنی با این حل میشه؟ نمیگم عمل دماغ تحت هر شرایطی بده نمیدونم اصلا منظورم این نیست. رشد گلهی این پدیده عجیبه، رشد گلهی صورتهای دفرمه این تو خیابون ببینید عجیبه. من میترسم یه مدت دیگه ما یه سری صورت ببینیم همه کوفید پیسپای ناشیانه و کریگ از آن ببینید باشن. این یعنی همون چیزی که نیچه بهش خواهد با بیخیشتنی سلف لسنس. کو تو؟ تو کجا این معادله ای؟ تو کجا این معادله ای؟ تو هم هستی تو این بازی؟ یا نه، یا فقط همون بوتی که دیگران میپرستیدن. ببینید وقتنا رو اینجوری میشه همه چیز رو در واقع تحلیل کرد از قضایایی که تو روزمره اتفاق میفته تا قضایای خیلی پیچیده تر. و اینکه چرا من وقتی تو خیابون رد میشم باید همه آدمان یک شکل ببینم با خونهای بوتاک زده و لبهای برآمده و قیافه‌های کریب و عجیب و غریب و مفهومی؟ نه، لابه بردگیه. من اینقدر صرف مقصر نیستم که امضای خودم تو جهان، امضای من تو جهان وجود داشته باشه. من نگاه کنم ببینم بقیه دارن چیکار میکنن، دارن جیل پوله تنظیم میکنن، دارن خب عقب مونم انداخته. مشکل لامسن دقیقا همینه که وجود نداره. میدونی چرا وجود نداره؟ چون دیگران اینو دارن میکشن. این خلأه. حالا چیزی که هست اینه که میشه با عدالت هم خوب نیم. روزا به جای عدالت، به جای اینکه همه یکسان باشن و دوباره همه تبدیل به خودی های کنسرو بشن همه یک شکل، به جای عدالت میشه تأکیدش بر چیز دیگری، بر مفهومی که اسمشو میذاره فورگیونس یا بخشندگی. این رو فضیلت میدونه، عدالت رو فضیلت نمیدونه. یعنی چی بخشندگی؟ بخشندگی از نظر نیچه دو معنا داره. یه موقع الف رو میبخشه به این سبب که راهی نداره، خب چاره دیگه این نیست. من زنم بگه خب بخشی دمش دیگه، چون راه دیگه من حالا توی شرحه بخونم و برم و این جدا شم یه دونید بدتر از این میاد بیچی در بخشی دمش بهش میگم بخشندگی استراتژیک. من یکی رو میبخشم بخاطر این یه سری احساسی که اون باید چیزی کس برم. اما از نیچه این بخشندگی، بخشندگی مطلوب نیچه نیست، بخشندگی بردگیه به نظرش. بخشندگی از نظر نیچه یعنی یعنی ارباب. ارباب یعنی موجودی که خلاقه، موجودی که منشأ تأثیر در آدم. ارباب وقتی در حقش استفاده میشه یا در حقش که حرف میزنه یه اصلا توجه نمیکنه به این حرفا. این کارهای خیلی مهمتری داره در خلقت که بخواد بعد به چارچوب کوتوله برده بنده توجه کنه. این خیلی کارش مهمتر از اینه. ارباب با بی‌توجهی و بخشندگی در این زمینه ارباب خواهد ماند. چرا؟ چون اگر شما وارد بازی برده شدید، برده شما رو میکشه و تبدیل به برده میکنه. من اگر دشمن تو باشم و تو تفنگ داشته باشی، من باید تفنگ تهیه کنم و شبیه به تو میشم. نیچه یه جمله معروف داره، اگر به عبید، اگر به مغار، یعنی یه جایی که توش خالیه هیچی نیست، به اون بیا به دره، اگر به دره نگاه کنی به مدتی، دره هم به تو نگاه میکنه. اگر به مغارت بنگری، مغارت در تو خواهد نگری. تو دشمن تو تعیین میکنه که هویت تو چی باشه. ما فکر میکنیم گاهی اوقات هم با فلانی دشمنم و چقدر تفاوت داریم، خیلی بازی چون ما دشمن هم گردیم، در حالی که اینقدر چه راحت داریم اون پشت پرده. باز مولانا دیبوشنه تو حاشیه، من وقتی از مولانا حرف میزنم بیشتر ترجیح میدم اون چیزایی که تو مولانا حاشیه رو برد کنم تا اون چیزایی که متن بوده. به یه چیزایی مولانا تو حاشیه داره که اینا خیلی نابه. یکیش اینه، میگه هر که را بینی شکایت میکند کان فلان کس را حق و خوبی بد. هر کسی برمیکنه که فلانی بده، آن شکایت یعنی یقین خوبیش بد است که چنان بدخوب آمدن. خودش این کار هست. از کجا میتونم این رفتار رو خوب میدید؟ چون خودم نیست میشناسم اینو، این کار کردم، بلدم این بازی رو، میشناسم. باد فرکره من است، از میان صد هزاران باد را میشناسم، چون مسافر زاد را. حالا چیزی که بخوام بگم اینه، این بخشودگی از مقام سروری، از چشمنداز سروری. آخه یه چیزی که میخواد امضای خود تو این جهان بذاره، چیزی که براش این جهان و پروژه این جهان جدیه. میفهمه مثل زنده، مثل میچه، که تنها چیزی که ارزش داره فی نفسه همین جهان نقله، همین جهان نقل. و دنبال پروژه های دیگر جهانی، چه پروژه های سوسیالیستی که خواهر آرمان شهر بسازن، چه پروژه های دینی که بهشت به تو برداشتن، دنبال ساختن جهان دیگری نیست. این آدم که وقت نداره به چهار تا نمیتونم موجوده عجیب و غریب به پردازه، این آدم اربابه. این اون وقت از نظر نیچه این نوع از بخشندگی، این نوع از فورگیونس خیلی عظیم تره از در واقع اون بخشندگی که در واقع استراتژیکه. من مجبورم تو رو ببخشم، برای من میبخشم، برای من. حالا اینجا یه اتفاق میفته. الان از الان به بعد شما با یه فیلسوف دوباره تا اینجا دیدیم مثلا توفی کاری کرد، چه به یه معنا روانشناسیه، نفوذ کرد به روان انسان، روی اخلاق پیدا کرد، روی اخلاق بین یه عده برده بودن یه عده ارباب بودن. اما از اینجا میخواد یه تیپ دیگر رو بررسی کنه با همین روش. اون تیپیه که میشه تو کل قرارش بهش میگه استتیک یا ظاهر. البته وقتی میگیم زاهد، مثلا ما غزالی زاهد، یا غزالی زاهد به خاطر اینکه غزالی خب نماز میخونه، روزه میخونه، به خودش سخت میگیره، نمیدونم یا مثلا سنت اگوستین زاهد شرکی توش نیست. مثلا وقتی میگیم زاهد تو اینا دنبالشون نگردیم. زاهد یعنی آدمی که به خواسته های این جهانی خودش نمیگه، آدمی که به نحو سیستماتیک به این جهانی بودن نمیگه، آدمی که به نحو سیستماتیک خودش رو آزار میده. چون همده که شما میگید خودتون رو آزار میدید، منطقه این خود آزار دادن نمیدونید چه لذتی داره و از این چه کیفی میکنه ظاهر، از این که این قدرت رو داره، این قدرت رو داره که نه به خودش میگه، دائم به خودش. اگه بخوام با زبون کیرکگور بگم، میگه شه سوار عرصه کناره گیریه. یعنی میان به جای شه سوار عرصه لذت باشه، شه سوار عرصه این باشه، شه سوار عرصه این مام باشه، شه سوار عرصه کناره گیریه. هر چی که میشه میگه این بده، این احبار اونیست، این بده، این بده، این بده. همون کسی که حافظ دائما چپ و راست داره نقدش میکنه. میدونید چرا این همچین که پیدر ما به وجود میاد؟ از نظر نیچه زهد گونه افراطی اخلاق بردگیه. برده نمیتونه از ارباب انتقام بگیره، از خودش انتقام میگیره. به عبارت بذارید اینجوری براتون بگم، من این صحنه رو بارها تو بچه ها دیدم. مثلا میاد میگه این شکلاته رو میخوام، من شکلاته رو نمیدی بهش، شروع میکنه گریه کردن، کلش میکنه دیوار، کلی بازی بچه دریه دست دیگه، این چه حقایی نکه مثلا غریزه محضی شروع میکنه کلی بازی. بعد میگه خب حالا بیا بگیر دیگه، نمیخواد، نمیگیره. میدونی چرا؟ میگه من دو تا میل داشتم، یکی شکلات رو میخواستم، یه میل دیگه هم داشتم که بار اولی که شکلات رو میخواستم شکلات گیرم بیاد. دو تا میل باید ارضا میشد، حالا یه تونش ارضا شده، به دردم نمیخوره. ظاهر میبینه در این جهان خیلی میل وجود داره. اگه میل اول رو ارضا کرد، میل دوم میمونه، میل دوم رو ارضا کرد، میل سه. میل دارم آیفون داشته باشم، آیفون میشم، خب حالا میل دارم آیفونش پاره پاره بعد دوباره میل دارم بی ام دبلیو داشته باشم، بعد میل دارم نوع کاف داشته باشم، بعد میل دارم نمیدونم زیبا ترین همسر جهان. اینا همه میل و تمام نمیشه. این بازی میل به عبارت یک اوبژه میل ارضا شدنی نیست در نهایت. یعنی انسان به یه جایی نمیرسه که بگه رسیدم دیگه، میل دیگه وجود نداره، تمام رسیدم به سرمنزل مقصود. با این دیگه حالا که یه همچین وضعیه، من کل زمین بازی رو تغییر میدم. اما من میام به میلا اصلا میگم نه خدا نخواستیم. آقا مثلا بچه گوهرم هم باید این بگه نه، من میکشم کنار، میگیم که اینا خیلی خوبه، من میخوام بهشون بگم نه این کارو نمیکنم، خودم شکنجه میدم، از خودم رو آزار میدم. این از نظر نیچه این تیپی که اصطلاحا اسمشو میذاره تیپ ظاهر، نمونه بارز فرهنگ آن جهانی نگریه، یعنی این دنیا رو اصیل نمیدونه، نمونه بارز اخلاق بندگیه. منتها این رو که پیکان بر میگردونه به سمت خودش، چرا؟ چون نیچه یه اصل اساسی داره که هر غریزه ای که در جهان بیرون ارضا نشه، اینو که پیکانش رو بر میگردونه سمت خوده. پایه کار رو این اصله که اگه من در بیرون میگه به ارضا نگردم، این میگه نمیشه، حرف نمیشه، نمیدونم ناخوزه میشه، بر میگردونم که پیکان رو سمت خودم و یه جا باید جبرانش کنم، مثلا با شکنجه خودم شبیه ظاهر. این فرایند رو وقت میشه اسمشو میداره این وردایزیشن، درونی سازی، یعنی میل رو شما در جهان بیرون نمیتونی برآورده کنی، این وردایزش میکنه، خود رو شکنجه میدی. چه بسیار انسان ها که فکر میکنن در واقع چقدر آدم های خوبی هن و مثلا هیچ میلی ندارن و فلان، ولی در واقع دارن خودشون شکنجه میدن، در واقع دارن خودشون شکنجه میدن و در واقع دچار یه جور اخلاق بردگی حد اکثری، یه جور زهد حد اکثری تو جهان مدرن شدن. زاهد چی کار میکنه؟ زاهد به برده میگه تو اگه رنج نمیبری، من به دو طریق میتونم از رنج تو بکاهم. یک، بهت بگم چرا رنج میبری. بعد میگه خب چرا رنج میبری؟ میگه رنج میبری مقصر همه اینا وجود یه چیزی به اسم خودته، سلفت مقصره، خودت رو بزن دیگه رنج نمیبری. مولانا شعر داشت میگفت نفس انسان یه حیوانی هست، مولانا تعریف میکرد یه حیوانی هست به اسم عشقری. این عشقری اینجوری هم میزن، این عشقری وقتی میزنیش، مولانا میگه حالا نمیدونم دوست خارجی داره نداره چیزیده، وقتی میزنیش چاق میشه، میگه شما نفستون باید اینجوری باشه، بزنیدش تا چاق شه. یه بگیدن و نفس مؤمن عشقری آمد یقین، کوب ضرب چوب زخت است و سمین. باید بزنیش. خب نیچه اعتقاد نهی نداره، نیچه نگاهش فرق بکنه، نیچه دنبال این دنیا، نیچه دنبال اینه که تو توی این دنیا، تو توی این دنیا بتونی کاری کنی. نیچه دنبال یه چیزیه که انسان از پسش بتونه بر بیاد. و سرچشمه گناه همینه که من دائما تا امگولت ارضا میشه اون پاره برده شاکی میشه از دست اون پاره ارباب و عذاب وجدان به من درس میده و من عذاب وجدان دارم، اگه کوچکترین میلم رو ارضا کنم از بچگی عذاب وجدان دارم. و اینجا شما نگاه کنید به پیوند عمیق اخلاق و قدرت. اخلاق از نظر این چه ظالم میشه، چرا؟ برای اینکه قدرت از دست سروران بگیره، برای اینکه سروران رو بکشه پایین. ببینید اخلاق با قدرت ارتباط وسیع داره و یکی از راه‌های شما می‌تونید نیچه رو خیلی اخلاق نگاه کنید اینه که بگید ببینید وقتی گزاری اخلاقی تمام شه ریشه قدرت تار و پود این کجا خوابیده. مثلا من به شما میگم دزدی بد است به همین دلیل ساده که خب میخوام این تبلتمو نبرم مال خودم باشه. قدرت من با تبلت بیشتر میشه، تبلت همون یکی دیگه ببره، پول همون ببره، بس دیگه دوزی بعد هست. اخلاق از نیچه ساخته میشه که قدرت رو نشانه بره. از نظر کانت، از نظر سنت یهودی مسیحی جوزی کریسچنیتی، اخلاق دیگه چیز منزه استقلاعیه که یا فرمان خدا و اون بالاست یا فرمان عقل شماست که خودش کار کنه. نه از داره چه قضیه خیلی ساده تر از یعنی اخلاق میاد. چرا؟ کوت دیدن رنج دیگران آدمی را خوش میدارد. ماهیت عجیب روانشناسی نیچه ای. فکر نکنید رنج دیگران رو که میبینید شما ناراحت میشید. چرا؟ برای این که اگه من این پیرانو خریدم، بعد این پیرانو بعد به این خریدم سرک میشه. چرا این پیرانو خریدم؟ برای این تو نداره، برای این تو دوست ممکنه داشته باشه یا داشته. یه وقتی از اینکه من ماشین مرسدس بنز دارم میشه مرسدس بنز خیلی خوبه، شیکه، بهتر از ماشین دیگه است. یه وقتش هم اینه که تو نداری و این نداری. اگه همه مرسدس بنز داشتن من دنبال یه ماشین دیگه میگشتم. دیدن رنج دیگران آدمی را خوش میکند، رنج دادن به دیگری حتی بیشتر. گوهرشن نکنید آدمی زاده از چهره فقط نقابش افتاده، چهره بی‌نقاب انسان رو نشون میده حتی بیشتر. این گفتار درشتی است، بدون قساوت جشنی در کار نخواهد. خب این بحث اخلاق بردگی و سروری رو یه خورده جمع کنم برم وارد زرتشت شم. چرا زرتشت رو انتخاب کرده؟ چرا این زرتشت برای لزومت اسمش با پیامبر دینی ما که مثلا این از اون اشتراک لفظی دارن در این لزومت اون کرکتر نیست، به عبارتی چون اون بر دشمنهای خودش رو سقراط میدونسته و مسیح میدونسته، به این معنا اینجا میخواسته یک کسی رو در مقابل اینا قرار بده، تصمیم میگیره زرتشت رو قرار بده. چرا؟ زرتشت پیامبری بوده که این جهانی فکر میکرده. در واقع سنت دینی ما، سنت دینی ما ایرانی ها با سنت دینی هندی ها یکی بوده. زرتشت میاد یه دین تازه برای ما جدا میکنه، درست میکنه و ما رو از هندی ها جدا میکنه، از ادیان هندی. اتفاقی که میفته اینه. چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه میگفته کشاورزی شما بعدش خرابه، اینا کشاورزیشون خوبه. چرا؟ چون شما خدا اینا رو میبرندید، خب خدای اونا رو بپرستید اونا قوی تر میشن. بهتر ما یه خدای جداگونه برای خودمون درست کنیم که وقتی پرستشش میکنیم دیگه نخواهیم اون دیوها رو پرستش کنیم، خداهای خودمون رو پرستش کنیم، بنابراین کشاورزی خودمون رو نقد پیدا کنه. بنابراین زرتشت پیامبری که راجع به کشاورزی ما در این جهان داشته فکر میکرده از نیچه، یه پیامبر این جهانیه نسبت به پیامبرهای دیگه از نیچه. خب اسم این رو میاره و در مقابل اونا قرار میده. شما دارید خدای اونا رو پرستش میکنید، بنابراین خدای اونا هم خودشون پرستشش میکنن، هم شما خدای اونا رو پرستش میکنید، پس اونا قوی ترن. پس و اینجا نگاه کنید از همین لحظه اول در هم تنیدگی مفهوم دین و مفهوم قدرت. من گاهی اوقات در کلاسام میگم استدلال کنم، قبلا خیلی دوست داشتم همینجور استدلال برای وجود خدا و استدلال که خدا رو رد میکنم. اصلا کاری ندارم خدا داریم نداریم میپرستیم نمیپرستیم، ولی چیزی که بخدا داره اینه که ببینم خدا کجا وارد اون رفت خدا میشه، خدا کجا نفتی میشه، کجا دلالای نفتی خدا رو بازی چه قرار میدن، کجا وقتی که یکی میگه دینمون در خطره کجا منافعش کجا نه کجا به خطر افتاده که دینش در خطره. خدا میاد رو زمین چون خدا رو که ما نمیبینیم، میکشونیمش رو زمین، وارد مناسبات قدرتش میکنیم، قدرت آلودش میکنیم و ازش تو کارتلای اقتصادی استفاده میکنیم. نیشه تو چنین گفت درستش میخواد بازی کنه با مسیح و زهرات. به همین دلیل سبکی که انتخاب میکنه یک سبک شبه انجیلیه، کوازی بیبلیکاله، شبه انجیلیه. گاهی اوقات مثلا زرتشت بالای کوه داره موعظه میکنه، مونتا موعظه سر کوه مسیح رو یادتون بیاد زرتشت برای یه مشت گاو و گوسفندی و داره موعظه میکنه. در واقع شبه انجیلیه. اتفاقی که میفته در چنین گفت زرتشت، اتفاقی که میفته در چنین گفت زرتشت اینه که میکه دنبال معرفی کردن کانسپتیه که به آلمانی بهش میگه اوبرمنش و به انگلیسی ترجمه میشه به سوپرمن یا ابر انسان. اگر میخوام ترجمه بکنم که ترجمه مرد سالارانه ای نباشه، ابر مرد هم ترجمه میکنم، ولی اصلا نیچه خب منظورش نبوده که این دو من مرده یا زنه یا چه. اوبرمنش، اوبرمنش برای اینکه به این اوبرمنش برسید، این اوبرمنش چه؟ این اوبرمنش نقطه مقابل واپسین انسانه، نقطه مقابل اون کوک پوتیتو. حالا این میزید کوک پوتیتو یعنی اینکه کاناتو رو بزن اینجور لش چی نداره گوش، حالا ممکنه خیلی هم ثروت داشته باشه، خیلی هم فرض کنه، کوک پوتیتو نقطه مقابل اون واپسین انسانه. این آدم منشأ خلاقیته، این آدم اربابه، این آدم در جهان بود و نبودش فرق داره، این آدم بود و نبودش در جهان، این آدم استاد خوده، سلف مستر، ارباب خوده. توی همین کتاب چنین گفت زرتشت میگه اگه جانتون میخواد روش پیدا کنه به اوبرمنش برسه، سه مرحله دگردیسی داره. مرحله اول اسمش رو میذاره مرحله شطور بودن. یعنی چی؟ یعنی مثل شطور که حماله، ما باید حمال اون سنتی باشیم که توشیم. حالا اگه سنت دینیه، سنت اخلاقیه، سنت حمال بفهمید، من تو تو نظریه هنر نقش مدیر رو پیشنهاد میدادم که آدم اول سنت‌های زیباشناختی که توش میخواد کار کنه رو درونی کنه. مرحله دومش میگه مرحله شیر بودن، لاینس. شیر بودن یعنی حالا جسارت پیدا میکنم بعضی از این مردا و بندای سنت رو پاره کنم. مثلا هر بچه این کار نمیتونه بکنه. کسی میتونه به مرحله شیر بودن برسه که از مرحله شطور بودن گذشته باشه؟ مگر نمیشه یه سری بند پاره کردن های احمقانه؟ و مرحله سوم در این مرحله شیر بودن رو وای نمیسه آبرمنش. مرحله سوم میرسه به مرحله کودک بودن. اما مرحله کودک بودن چیه؟ مرحله کودک بودن یعنی اینکه دیگه حالا چیزها رو به نحو دیگری میبینی، چیزها رو بدیل میبینی، بذار یه خود راجع به کودک حرف بزنم. کودک با دیوانگی قرینه، به دلیلی که میگم با شاعری هم قرینه. میخوام این نگاه بهتون بگم چجوریه. فرض کنید من میخوام شعر با این مدل نیچه ای، بعد یقه منو میگیری میگی کار تو مرحله شطور بودنت کجاست؟ میگم آقا من رفتم فرخی سیستانی خوندم، حافظ خوندم، نمیدونم خواهانی خوندم، غانی خوندم، سعدی خوندم. اتفاقی که میافته اینه، من مرحله شطور بودن رو رد میکنم. مرحله شطور بودن یعنی میگم خیلی خب من الان میفهمم که این قدم عراقی چه فرقی داره با قدم خراسانی چه فرقی داره. من یه آنجا میگم حالا بذاری خود از شر این قیدا خلاص شم. حالا چه دلیلی داره اگه حافظ آمد گفت زلف مشروب کمنده، منم عین همونو بگم. بعد یواش یواش من باشم که رقم بزنم حالا چه چیزی خلاقیت منه، چه چیزی مال منه. من این مرحله کودک بودنه. کودک یک جور دیگه جهان رو میبینه، پدیده های جهان براش عجیبه. چرا من میگم کودک شبیه شاعره؟ برای اینکه شاعر نگاه میکنه به جهان، میبینه که آقا خورشید در من نمیاد دیگه که خورشید طالع شد که در اون عادیه. میگه نه، مثلا مشرق، آقای مشرق میخواست پیپ بکشه، پیپ تلاش رو برداشت، یه پوست گرفت، دود طلا پاشید تو جهان. مهدی اخوانزاده. مشرق چفق طلایی خود را برداشت، دلب گذاشت روشن کرد، زرین دودی گرفت عالم را، آفاق ردای روز برتن کرد. ببینید که نگاه کودکانه است. یعنی از همون چیزی که همه عادت کردن بهش، معتاد شدن بهش، در مرحله شطور بودن، همونو تکرار نمی کنه، بلکه چیز دیگری در جهان میبینه، طرح دیگری در جهان میاد کنه. نگاهش نگاه دیگریه. میگه یه کوچی رو دارم به طرف میگه به مامانش میگه اخ کردی با پاک کن، خودت پاک کنم. ببین این عین شعره، این کودکی، یه جوری دیگه دیده قضیه رو. اوبرمش کودکانگی در خودش داره. اوبرمش شطور نیست صرفا، شیر هم نیست صرفا. از مرحله شطوری گذشته، از مرحله شیری گذشته. ببینید بعد یه چیز دیگه که تو کودک هست که برای نیچه خیلی مهمه. نیچه دوستان فیلسوفی که معتقده این جهان هیچ مبنایی نداره، فونداسیون نداره. به فیلسوفی که معتقده این جهان هیچ مبنایی نداره میگن آنتی فاوندیشنالیسم. اوکی؟ بنیاد ستیزه. خب یعنی چی هیچ مبنایی نداره؟ یکی ممکنه بگه این جهان مبنا داره، خدا مبنا داره، عقل بشریه مبنا داره، اخلاقه. نیچه معتقده همه مبناها جعلی هن، همه مبناها موقت هن، همه مبناها ساختگی هن. نیچه مثل حافظ فکر میکنه که جهان پیر است و بی بنیاد نداره، یه زمین صفر وجود نداره که من روش وایستم بگم دیگه به این مطمئنم. پروژه دکارت یادتون نمیدونم از کلاس کلاس ایتال کنده چه دکارت میگشت دنبال اینکه یه زمین یقینی صفر پیدا کنه، اونجا وایسته و دانش خودش رو بنا کنه. نیچه معتقده هیچ مبنایی در این جهان وجود نداره، آنتی فاندیشنالیسته. و به نظرش یه بچه دقیقا ضد مبناست، ولی در این حال یه جدیت عجیب داره. زور با دختر علی توی رستوران بودیم، داشت با موبایلش بازی میکرد چون که نهار، و این جدیتی که در این بازی داشت در حالی که میدونست بازیه. نیچه دنبال این همچین چیزیه. اوبرمش به جهان جدی میپردازه. ببین میتونه این جهان بازیه، موقته، نمیدونم از مثل مثل قرآن از چه نمیگه چون این جهان موقته، فقط دور ریختنیه. بعد حالا که کل مثل میمه ما ارضا نمیشه، پس این بخشش هم نمیخوایم ارضا بشه هیچ، همه یا همه یا هیچ، یا همه یا هیچ. نگاه اسطوره ای که باید مجسمه اون هر در آقا میخواد مجسمه مدرن بسازه، میگه هیچ. یه میره سراغ اسطوره، میره تای اسطوره. این نمیفهمه بین همه اون هیچ حالت وجود داره. این یا همه از اون وظیفه ای دارم یا خالی یا لبری. معنی فهمنی میگو لاجرقه مرا در کش تا نیمه چراغه دوست، من فلسفه ای دارم یا خالی یا لبری. این یا خالی میفهمه یا لبری. ظاهر جا میگه من همه چه این دنیا جور باشه یا کارم نمیشه دیگه، پروژه دنیا رو تحلیلش میکنم، پروژه یه جهان دیگه باید باشه، بهش میاد هر چیزی که دوست داری. ولی اوبرمش مثل کودکه، جدی داره تو این جهان کار میکنه و منشأ خلاقیت، منشأ اثره، در حالی که میدونه این جهان هیچ چیز جدی درش نیست، در حالی که میدونه این جهان هیچ چیز جدی درش نیست. میدونه که این جهان شوخیه، این جهان بازیه، این جهان همه چیزش خیاله، این جهان همه چیزش جعلیه. یعنی اگر که این جهان یادآور اون جمله نیچه که گفتم، حقیقت چی بود از نظر نیچه؟ به سارهایی که مردن، به سارهایی که انگلشون رفته و یادمون رفته که اینا سکه بودن، و جالتانی مرده. این نگاه نگاه نیچه‌ایه. اوبرمنش میخواستم بگم یه دوز کودکانگی درشه. این دوز کودکانگی یعنی خلاق اوبرمنش. اوبرمن برده نیست، منشه خلاقیته. این سه مرحله دگردیسی جان از نظرش به طور کلی. اگه میخوایم هنرمند بشین، اینه میخوایم زندگی خوبی بلد باشیم بکنیم. یعنی یه کسی بلد باشه خوب، اینه خیلی اصلا مهمتره که هنرمند چی میشه خوب زندگی کنه. اینه بس اینجا از نظر اینچه آزادی کجا هست؟ آزادی هست، فریدام هست، منطقه در دل محدودیت ها، بیتین لیمیت. به عبارتی اوبرمنش چون از مرحله شطور بودن و شیر بودن گذشته و بعد مرحله کودک بودن، این اوبرمنش میدونه که یه سری بیوتی وجود داره. ساده لوترین نقاش و ساده لوترین شاعر میدونید که کسی که فکر کنه شعر و نقاشی هیچ فایده‌ای نداره، هر کی خط کشید یه بوم رنگ می‌خواد چی هر کاری کرده میشه اونم. شما برای اینکه بشید نقاش، برای اینکه بشید شاعر، باید اول از شطور بودن بگذارید، یک کلمه قواعد رو نمونه کنید. البته بعد محدود به اون قواعد نمونید، اون قواعد رو پاره کنید، بدرید، از چنگش فرار کنید، بعد بتونید قواعد تازه‌ای خلق کنید. مثالی که من همیشه میزنم تو آشپزیه، برای اینکه یه طعم جدید بتونید خلق کنید باید چیکار کنید؟ باید اول قواعد رو بشناسید. آدم از سر و شراب همشو میشناسه، باید همه رو بشه هم یکی خودش. حالا اتفاقی میفته، این شطور بودن به شما میفهمونه که شما یه تیست زائقه توتون دارید، بعد میفهمید این زائقه ها ساختگیه، بعد میگید حالا من اونیم که میخوام یه تیست جدید اضافه کنم به دستگاه. این مدل نیچه، این مدل را شعار نیچه یه جمله که از یه شاعر یونانی به اسم پیندار گرفته. در این شعار اینه become who you are، کسی بشید که هستی. ببینید شما ممکنه من بگی من همون که بگیم دستم دیگه، میگه کسی بشید که هستی، یعنی شما شکوفا بشید، self-fulfilling، کامیاب بشید، شکوفا بشید و خودتون میشید. اون وقت انگار یه پاره خلاق تو شما وجود داره که اونو باید پیدا کنید، شکوفا کنید و برسونید بیرون، بذاریدش. یه جمله داره نیچه راجع به زندگی، میگه جوری زندگی کنید که از زندگیتون سبک بسازید. سبک میدونید چیه؟ استایل. سبک یعنی چی؟ سبک ساختن. چرا حافظ چه سبک داره؟ به خاطر اینکه حافظ یه انزهایی داره مخصوص خودش. آدمی در قرن هشتم شیراز گفت که دینی شدو گفتا سنما عهد یا دیروز ها شرط می شد به مشروع گفته آها با این عهدی کرده بودی به جا گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. تو تا می بینی میگه در این عهد وفا نیست و می بینی این عهد هم منظورشون قولیه که بسته، هم یعنی در این دور زمونه وفا نیست. می زنه یعنی این کار حافظه که از این کار میتونه بکنه. شعار داشت که کلان میاره میپاچه تو من این حاله چهت دیگه هم اونم بردار بیچیده میشه، اونم بذاری تو زندگیت هم دروزش عرض کنی چی نمیشه، دو ماشو عرض کنی چی نمیشه. حالا این راجبه شعره که سبک داره، میگه زندگی شما که زندگیه، زندگی شما وقتی زندگی نیست که قواعد اخلاقی که دیگران گفتن هر حفظ تکرار کنید، زندگی شما در اینه که از زیستن خودتون استایل بسازید. مثل یه موجودیتی که سنگ نادخی خودتون افتادید، این سنباده بکشید از دل خودتون یه مجسمه بسازید بیارید بیرون. این زندگی درست در نگاه نیچه اینه که انسان خودش رو بذار، از خودش چیزی بیرون بیاره، سبک داشته باشه. دیدید آدمایی رو؟ بعضی آدم ها مثلا خرزدانشون سبک داره، راه رفتنشون سبک داره، غذا خوردنشون سبک داره، زندگی کردنشون. نیچه برای اینکه ببینه شما دارید موفق زندگی میکنید یا نه، یه آزمون داره، یک تست که این تست به شما خواهد گفت آیا من زندگی موفق دارم یا زندگی موفق ندارم، تحت عنوان eternal recurrence یا بازگشت جاودانه. یعنی چی بازگشت جاودانه؟ یه امتحانه. دو سه تست رو هم چنین گزارش داره، هم The Gay Science داره که شیطان تو Gay Science اینجوریه، شیطان میاد برای سر مثلا چه بیدارش میکنه، میگه یه پیشنهاد دارم، ببین قبول میکنی یا نه. حاضری تمام این زندگی که کردی با رنج‌هاش، با غم‌هاش، با شادی‌هاش، با خنده‌هاش، تمام این زندگی بارها و بارها و بارها و بارها تکرار بشه؟ یعنی بس بگن که تو همین یه بار زندگی نمی‌کنی، تو بارها و بارها و بارها زندگی می‌کنی، ولی دقیقاً همین اتفاقاتی که افتاده رو از دست می‌زنی. سوال نیچه اینه، آیا حاضرید بارها و بارها و بارها و بارها و بارها زندگی کنید با همین اتفاقات؟ اگر پاسخ بدید بله، خب تو معلومه که سلف مستری، تو معلومه زندگی کردی، تو معلومه هفت دست زندگی تو رقم زدی، تو معلومه به فرموده تو تابع افتادی. اصلا مسیحیت چی میگه؟ مسیحیت نقطه مقابل این که نیچه باش بده، نقطه یا تورا، نقطه مقابل این اترنال ریکارنسه. مسیحیت میگه شما دوباره بر نمیگردید که زندگی کنید، بلکه این تموم میشه، نگران نباشید، تموم میشه و یه زندگی جدید میاد. یعنی اینقدر حالش از زندگی به هم میخوره از نیچه، اینقدر این نگاه سقراطی مسیحی، چرا میگم سقراطی مسیحی؟ چون ما فهمیدیم که مسیحیت کجا به تو سقراط خانه داره دیگه. اینقدر این نگاه سقراطی مسیحی لایف دیناینگه، زندگی ستیزه، اینقدر این نگاه زندگی ستیزه، پیش میگه جهان دیگه ما میاریم. این رو دارید در مقابل این پیشنهاد نیچه. آیا از این جالبه که نیچه یه جایی میخواد برای این اثبات فیزیکه، نیچه عاشق فیزیکه، نیچه خیلی علم رو دوست داره. چرا؟ چون علم یه چیز این جهانیه، یعنی باید میشه این جهان رو بهتر کرد. اگه پنسلین نبود خب زندگی ما سخت‌تر بود. نیچه طرفدار علم، طرفدار فیزیکه، خیلی فیزیک دوست داره. این رو مقایسه کنید مثلا با مولانا. مولانا از علم متنفره، گفت خردکاری ها و علم هندسه یا نجوم و علم دفت و فلسفه، همه اینا رو میگه نجوم صرفت که تعلق با همین دونیستش، این جهانیه ره به هفتم آسمان پر نیستش، به آن جهان را نداره که تعلق با همین دونیستش. این نگاه دقیقا آدر وردلیه در مقابل دیگه، که در یه جا میگه که این طبیبان را باید باوری دارید. پزشک میگه میکنه به ادراره، میگه اینجوری فلان بیماری داری و تحقیر میکنه، این دلیل ما بود وحی جلیلی، ما دلیلمون وحی از جهان دیگر میاد. ببینید نگاه مولانا به علم یک نگاه دیگر جهانی است، ولی نگاه اینجور علم من جا سعی داشتونه با فیزیک اثبات کنی هست چه که البته با اثباتی چند در بچه که فیزیک بدونه میدونه که تو فیزیک پیشرفت کرده و اون چیزی نیچو فکر میکرده نمونده، ولی این به عنوان یک آزمون که آیا حاضرید این زندگی رو، وقت اگر شما هر لحظه از زندگی رو پلن داشتید، تر داشتید، مستروار اربابان زندگی کرده بودید، خلاقان زندگی کرده بودید، نه زندگی که در واقع دو جور میشه زندگی کرده، که اینکه زندگی رو اتوپایلوت داره میره و آن میشه، آن زندگی این دیگه رو صبح میشه، شب میشه، من رو سریالمون رو داره فرد میریم مهمونی کلونو میزنیم پس کردم. یه موقع شما دارید زندگی میکنید، یعنی برای تک لحظه هاتون که میدونید یک دونه هست و میدونید چه اتفاق میفته؟ اتفاق اینه این لحظه که من الان توش دارم زندگی میکنم یه سبکی داره، چون من میدونم یه بار بیشتر تکرار نمیشه، ولی اگه بدونم این بارها و بارها و بارها و بارها تکرار میشه، این لحظه یه وزن پیدا میکنه. نیچه میخواد به این لحظه یه وزن بده و بگه آیا حاضری با دادن این وزن بارها و بارها این سناریو رو تکرار کنی؟ چه کسی حاضره بارها و بارها این زندگی رو تکرار کنه؟ کسی حاضره بارها و بارها این زندگی رو تکرار کنه؟ بیسته زندگی رو بیسته هر لحظه درداش هم حال داده، یعنی رفته اونجا جمعی کرده برای چیزی که بهش برسه، ضربه خورده، ضربه زده، حالا همیشه ضربه ها فیزیکی نیست، جنگیده، رسیده، نرسیده، شرافت نندان اصلا شکست پرده یاد جد. این آدم به تو میگه من آدم تکرار کنم این سناریو رو، آدم یه قبل نمیتون سنه یاد تکرار کنه که از این جهان بیزاره، که این آدم خودش خلاقیت سلف کریتیو نیست، خودش خلاق، خیشتنش خلاق نیست. من اگر در این جهان بهشت خودم رو گم کردم، lost paradise، بهشت گم شده، بیتون، من اگر در این جهان بهشت خودم رو فهمیدم بهشت گم شده، و روی همین جهان بهشت میکنم بکنم، اما اگر که فکر کردم که بهشتی هست که خواهد آمد، آخه این دنیا رو من چرا باید تبدیل بکنم به بهشت؟ من چرا باید دنیا رو تبدیل بکنم به بهشت؟ البته همیشه از این محافظ یه طنز عجیب و غریبی برای این گاهی اوقات برای بهشت داره، گفت که حافظ شیرازیه، بعد میگفت که خب بهشت چجوری میرم، بعد بگم بچهش بکنم، میگفت چجوری میرم تو بهشت؟ خب احتمالا اجام برای شما سن کامندنسی نمیتونم در صورتی دارم که اینجوری میرم، شریعت دارم، میشه شریعت دارم برای کرد، حالا مسیح سر کردن شریعت دارم، میشه یعنی این همه زحمت باید کشید رفت تو بهش، خب این که نمیارزه، حالا شعرشو میخورم، چرا نمیارزه؟ چون بهشت یعنی چیزی که تو بتونه زهرا بگه بهشته، یعنی زهرا جنت که تو بهش رسیدم. گفت جنت آن است که بی خون دلاویت به کلام و نه با سعی و عمل با به کلام، این همه نیست، این همه نیست، این همه نیست، این همه نیست، این همه نیست. چون حالتی که بهتر میارسته این بوده که من زحمت نکشم برای اونجا، حالا یه آنه میزنیم که من باید پوستم گنده باشه برای اونجا. خب چگونه بر این فائق بیاییم، بر این اخلاق بردگی و فلان؟ دو تا نسخه داره میشه، دو تا نسخه. یک نسخه اینه که ببینید ما همه مون بالاخره توی وضعیتی پرتاب شدیم، از جهاتی برده ایم، از جهاتی اربابیم. یا آفت هم وجود داره که جلسه قبل گفتم، فکر نکنید نه که به هر با من هیچ آسیبی برای چون متلسل نیست. نه، برده میتونه یک دفعه ارباب ببنده. دیالکتیک هگل که خدمتتون گفتم ارباب یعنی چی؟ این ارباب خیال میکنه که خب داره به برنامه دستور میده این کارو کنه این کارو کنه این کار، ولی یواش یواش آرمارو خودش بازیچه دست اون برده ها بشه. پس هر کدوم از ما توی شرایطی هستیم، توی شرایطی که بدتر از ما وجود داره، بالاتر از ما وجود داره. من کفش ندارم، یکی از پا نداره، یکی از کفشش آدیداس، یکی از فکر کارخونه کفش داده. حالا نیچه میگه آقا یک به زبان لاتین امور، امور یعنی عشق، امور فتی، فتی هم یعنی فیت، love of faith، love of faith، عشق به تقدیر، یعنی اینه، اینجا برداشت شد، اینجوریه عشق داشته باشه وضعیته. و فرمول دوم say yes to life، به زندگی آری بود. من اگر فهمیدم که اینجایی که ایستادم بدون بنز، بدون مثلا پول پدری، حتی بدون پا، بدون دست، و بگم که بله من اینجا، این زندگی برای من امامت اونجایی فراش بشم، و اینو میپذیرم و به زندگی آری میگم و میجنگم که وضع خودم رو بهتر کنم. و یک نکته تو این جنگ هست که خیلی مهمه، اگه ما بخواییم بریم جلو، مقایسه خودمون با دیگری یکی از غلط‌ترین رفتارهایی که انسان میتونه بکنه. عمرفتی اصلا یعنی خودتو با دیگری چرا مقایسه میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی من بیام بگم که آقا این زندگی منه، من اگه میخوام برم جلو، امروز خودم رو با دیروز خودم و فردای خودم رو با امروز خودم مقایسه کنم، نه امروز خودم رو امروز خانم افتانه مقایسه کنم، فردا خودم رو فردا علی مقایسه کنم. قصه علی چیز دیگری، قصه کاوه نیست، قصه افتانه چیز دیگری، قصه کاوه نیست. بنابراین کاوه باید بگه من دیروز این بودم، حالا یه قدم بودم، یه قدم بودم. به عبارتی من با خودم مسابقه میدم، من خودم وجود دارم، با خودم مسابقه میدم، نه با شما. من خودم زیر سایه مسابقه با شما نمیسازم. من برای اینکه آقایان به تنظیم این نگاه بگم، میگم فرض کنید یکی راست پول میکاف تو جنایت مکافات تو مقایسه کنه با سامسون گریگوری تو مغز، بگه حالا چرا این سوس شد اون سوس نشد، چه مغزی داره؟ خب این اصلا یکی تو دیگه از سامسون گریگوریه، مال یه جای دیگه از مامان شکیه، لحظه تو موضوع علم شده یکیه، شرایط تاریخی شکیه، اون هم مثل شرایط راست پول میکاف. آفت زندگی مدل، آفت یک زندگی به قول حالا فیلسوفان بیل اصیل، یعنی یه زندگی اصیله، یه زندگی این اوزنتیکه، آفت زندگی بیل اصیل. میدونید چیه؟ اینه که من خودم با دیگری مقایسه میکنم و نیم سایه دیگری خودم رو میسازم. من با خودم هم، خودم هم باید با خودم. البته از در آدم هاش باشون این آخوشون مقایسه میکنیم، اینا یه آدمی بودن لازمن شدن، اینا رفتن، اصلا هیچی براشون نمونده و این عقب رفته و این هیچ قابل این برده شده، این قابل نکوهشه، این قابل ستایش نیست. ولی من نسبت به خودم و خودم مفاضل بذارم و خودم برم جلو، خودم از خودم جلو بزنم، خودم از خودم جلو بزنم، از دیگران زدم ندادم ندادم، زندگی من رو بیرست بخیر دیگران نماشه، اگه تعیین اینا رو گرفتم من دارم راه درست رو میرم. حالا که اینا تعیین نکردن که من تعیین اینا رو بگیرم، بعد از اون حساسا دارم پس اون دو معجون داره خیلی مهمه. یه دیگه زندگی آری بگیم، آری گفتن به زندگی یعنی من میپذیرم، با خودم مسابقه میدم، برای زندگی میجنگم و میدونم زندگی سراسر لذت نیست، زندگی سراسر لذت نیست، گاهی اوقات رنج زندگی. اصلا میشه به خاطر همین به این نگاه میشه میگن آریگویی تراژیک به زندگی. یعنی تو میدونی با یه تراژدی طرفی که توش درد هست، توش بد، توش سرطان هست، توش نمیدونم بیپولی هست، توش جنگ هست، توش برده هست که میخواد هر لحظه تو رو بزنه بندازه پایین این لاغر. خب پس say yes to life و عاشق تقدیرت باش. یک شعر بخونم از حافظ در همین مورد که گفت قول داده بودم که مقایسه کنم و جلسه رو تمام کنم. ها حافظ میگفت که چو قسمت ازلی دی حضور ما کردن گر اندکی نبذرس رضا خورده میشه. یه اندکی هم مسخره بازی حافظه ها، یعنی میدونم خیلی نبذرس رضا ولی سیست لای امور فتی لاف یور فیت. این آموزه نیچه به ماست. اگه بخوام آموزه های نیچه رو چند مورد خلاصه کنم که به دردمون بخوره، یک، این جهانی نگشتن و اصالت قائل شدن برای زندگی این جهانی. دو، ارتقا از بردگی به اربابی، یعنی من سعی کنم منشأ اثر باشم با کوشش، با تلاش، با جنگ. ولی این یکی یه چیزی رو با شور و شدت و هیجان بخواه و براش بجنگ، یه چیز این جهانی. عاشق شو از روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود و کارگاه هستی. زندگیمون ملالتباره، کسالت آوره، خسته کننده است. قرص سیتانوپرامفلوکسیتین ممکنه برای یه مدت کوتاه درستش کنه، ولی راحت اینه که من خب من اومدم اینجا چیکار کنم؟ من باید پشنیتلی با شور، شورمندانه به تقدیر آری بگم، عاشق تقدیرم باشم، عاشق زندگی باشم، براش بجنگم و برم جلو. دوستان، وقتی من نیچه که این کلاس درس دادم، ببینید این نکته مهم براتون میگم. معنیش این نیست که از الف تا یا نیچه درسته. اصلا معنیش اینه که شما میتونید ویژن ها و بصیرت های خیلی زیادی ازش بگیرید. و اونجا ایش که به درد میخوره، بصیرت بخشه. نگه همه این فیلسوفای جهان هم میرن. دوستان، خیلی 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 خوشحال شدم که این ترم در خدمتتون بودم. امیدوارم این ترم مفیدی بوده باشه براتون. خیلی خیلی دوستتون دارم و تو فیسبوک هم بنویسید.